به نام خدا. گفتار سه، فصل هفت، زیستشناسی یازدهم، رشد و نمو جنین در انسان. مطالب گفته شده در گفتار دو را حتما مرور داشته باشید تا بتوانیم با دقت بیشتری گفتار سه را ادامه دهیم. خوندن و تذکر نکات خط به خط این گفتار. صفحه 108، پاراگراف اول. نوزاد آدمی زندگی را به صورت یک یاخته یا سلول تخم آغاز می کند. اما این سلول تخم باید از لقاح اسپرم و اووسیت ثانویه به وجود بیاد که در پاراگراف بعدی به طور کامل بحث اون انجام خواهد شد. تخم با تقسیمات متوالی از نوع میتوز یا رشتمان با طی مراحلی سرانجام به جنین و سپس نوزاد تبدیل می شود. بین کلمه جنین و نوزاد تمایز قائل باشید، چون در تست ها معمولا داده می شود. پس ابتدا سلول تخم به جنین و سپس جنین به نوزاد تبدیل خواهد شد. لقاح اووسیت ثانویه یا مام یاخته ثانویه پس از تخمک گذاری از طریق انتهای شیپور مانند لوله فالوپ یا لوله رحم وارد این لوله می شود. نکته، جمله بعدی رو با دقت بیشتری حواستون جمع، با دقت بیشتری بخونید. حرکات زواید انگشت مانند انقباض دیواره لوله رحم و زنش مجک‌های دیواره لوله رحم سه گزینه هستند که در حرکت اووسیت ثانویه نقش عمده ای رو در لوله رحم خواهند داشت. بنابراین این سه گزینه مام یاخته ثانویه را به سمت رحم حرکت می دهند، محلی که برای لقاح واجب و ضروری است، چون لقاح بین اسپرم با اووسیت ثانویه درون لوله رحم صورت می گیرد. خط 3 پاراگراف 2، با ورود مایع منی به رحم میلیون ها اسپرم یا زامه به سمت اووسیت ثانویه شنا می کنند. عامل این شنا کردن حرکت تاجک های اسپرم هستش. حرکت تاجک اسپرم هست، چون هر اسپرم بیش از یک تاجک ندارد، ولی از میلیون ها اسپرم فقط تعداد کمی از آنها وارد لوله رحم شده و به سطح اووسیت ثانویه میرسند. برای ورود اسپرم به مام یاخته باید اسپرم از دو لایه اووسیت ثانویه بگذرد. لایه خارجی که عموماً باقی مانده سلول‌های فولیکولی یا انبانکی می باشد. لایه داخلی شفاف و ژله‌ای است. نکته تستی، در لایه داخلی هیچ سلولی یافت نمی شود. پس می توان گفت لایه داخلی اووسیت ثانویه همانند غشای پایه در بافت پوششی فاقد سلول هست. اسپرم در حین عبور از لایه خارجی کیسه آکروزومش پاره می شود. کیسه آکروزوم رو در گفتار قبلی، در گفتار یک، خوندید این کیسه همان تارکتن هستش. کیسه آکروزوم خوندید که حاوی آنزیم‌های هیدرولیز کننده یا آنزیم‌های گوارشی فراوانی می باشد. نقش این آنزیم‌ها هضم لایه داخلی و همچنین غشای سلولی اووسیت ثانویه خواهد بود تا منفذ لازم برای ورود هسته اسپرم به درون سیتوپلاسم اووسیت ثانویه منفذ لازم ایجاد بشه. لقاح موقعی آغاز می شود. نکته مهم، لقاح وقتی آغاز می شود که غشای اسپرم و غشای اووسیت ثانویه به همدیگر متصل شوند و این غشاها به همدیگر بپیوندند. پس تصویر کتاب شما در صفحه 108 شکل 13، همه اسپرم ها در حال لقاح نیستند. عملا این تصویر فقط و فقط یک اسپرم را برای لقاح نشان می دهد. البته اون چیزی که تصویر کتاب در حال نمایشش هست، همزمان دو اسپرم در لایه داخلی اووسیت ثانویه، در لایه داخلی اووسیت ثانویه قرار گرفته و بنابراین این تصویر عملا نکته مهمی را نمایش می دهد و آن اینکه می تواند همزمان دو اسپرم به غشای داخلی وارد و هسته خود را به درون اووسیت ثانویه تزریق کنند. اگر این اتفاق رخ دهد، سلول تخم به هیچ وجه تشکیل نخواهد شد. پاراگراف 3 صفحه 108. لقاح موقعی آغاز می شود که غشای یک اسپرم و غشای اووسیت ثانویه با همدیگر تماس پیدا کنند. نکته مهم، خط بعد، حواستون جمع. در این زمان ضمن ادغام غشای اسپرم با غشای اووسیت ثانویه، تغییراتی در سطح مام یاخته یا اووسیت ثانویه اتفاق می افتد. این تغییرات عموماً در لایه ژله‌ای اووسیت ثانویه که فاقد سلول بود رخ می ده. تصویر رو خوب دقت کنید خواهش. در سیتوپلاسم اووسیت ثانویه مجاور غشای سیتوپلاسمی، ویزیکول یا ریزکیسه های حاوی ترکیبات سازنده جدار لقاحی وجود دارد. به محض آن که غشای اسپرم به غشای اووسیت ثانویه ملحق بشه، این ریزکیسه ها با روش اگزوسیتوز ترکیبات خود را به لایه ژله‌ای اووسیت ثانویه با روش اگزوسیتوز خارج می کنند و این مواد در لایه داخلی قرار می گیره. به محض ورود این ترکیبات، لایه داخلی تشکیل جدار لقاحی را می دهد و در این صورت این جدار از ورود اسپرم های جدید به درون لایه داخلی ممانعت می کنه. بنابراین فقط اولین اسپرم امکانه ورود هسته خود با اووسیت ثانویه را خواهد داشت. تغییراتی، متن کتاب، پاراگراف 3، خط 2. تغییراتی در سطح مام یاخته اتفاق می افتد که این تغییرات را اشاره کردم و باعث ایجاد پوششی به نام جدار لقاحی می شود. جدار لقاحی از ورود مواد ریز کیسه ها و تغییر لایه ژله‌ای حاصل میشه. خط آخر صفحه 108، جدار لقاحی از ورود اسپرم های دیگر به اووسیت ثانویه جلوگیری میکند. نکته هایی که در تصویر صفحه 108 دارید، خوب حواستون به این نکته ها باشه. نکته اول بالای تصویر میگه اسپرم با فشار در بین یاخته های فولیکولی یا انبانکی وارد میشود تا لایه ژله‌ای مام تا به لایه ژله‌ای مام یاخته ثانویه برسه. شکل دو، تارکتن یا کیسه یا آکروزوم اسپرم در ضمن عبور از لایه فولیکولی یا لایه خارجی پاره می شود. آنزیم های هضم کننده از این کیسه آزاد می شه. گزینه سه، قشای اسپرم به قشای مام یاخته ثانویه ملحق می شود. و چهار، هسته اسپرم وارد اووسیت ثانویه خواهد شد. و در شکل پنج، اسپرم جدید ورودی به مجاورت لایه داخلی رو نشون میده که در برخورد با جدار لواحی توان ورود رو به این لایه و نهایتاً ورود به اووسیت ثانویه نخواهد داشت. پس عملاً این شکل مراحل لقاح رو داره نشون میده. با ورود سر اسپرم به مام یاخته، صفحه 109، فقط هسته اسپرم به درون سیتوپلازم وارد می شود و قشای ناحیه سر اسپرم به قشای اووسیت ثانویه ملحق و قشای مشترک ایجاد می شود. نکته تستی مهم، پس اتصال سر اسپرم به اووسیت ثانویه سبب افزایش مساحت قشای اووسیت ثانویه خواهد شد. اما چون اسپرم در ناحیه سر خود سیتوپلازم زیاد و چندانی ندارد، سیتوپلازم اووسیت ثانویه در هنگام لقاح تغییر چندانی نخواهد کرد. نکته، خط دو، صفحه 109، هسته اووسیت ثانویه نه تخمک. کتاب در خط دو داره میگه هسته تخمک با هسته اسپرم ادغام میشود، چون هنوز تخمک به وجود نیومده. پس هسته اووسیت ثانویه مجاور هسته اسپرم قرار میگیره و بعد از تکمیل میوز دو در هسته اووسیت ثانویه ترکیب شدن رو خواهد داد. نکته فوق العاده مهمی که حواس شما باید دانش آموزان عزیز جمع باشه. بعد از لقاح هسته اسپرم با هسته تخمک که هر دو هسته از نوع هاپلوئید یا انکروموزومی می باشن، نکات گفته شده ای قبل در تقسیم میوز یا کاستمان. چون هر دو هسته از نوع هاپلوئید یا انکروموزومی می باشند، بنابراین یاخته تخمه به وجود اومده، عدد کروموزومی 2N برای انسان تعداد کروموزوم آن 23 جفت یا 46 عدد خواهد شد. نکته ای که در خیلی از تست ها داده میشه از همین جمله اینه که قطعاً هسته سلول تخم همیشه 46 کروموزوم ندارد. گاهی ممکن است تعداد کروموزوم ها از 23 جفت یا 46 عدد کروموزوم کمتر و گاه عدد از 46 کروموزوم بیشتر باشد.